العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به چشمانم بکش از خاک راهم که شاید بنگرم خال سیاهت نخسبیدم شبی الا در اون شب امیدم بود بینم روی ماه بیا جانم فدای خاک پایت ندیدم روی و نشنیدم صدایت برای تحفه روز ظهورت بود این نیمه جانم رونماید یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان الغوث و الامان اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه بقصد فرج وسلامتي حضرت حجت ولي الله الأعظم امام الزمان عليه السلام قرا صلوات مرحمت بفرمائید. بزرگ طایفه شیعه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی در بخش کتاب العلم این حدیث را نسبت میده به ششمین پیشوا امام جعفر صادق صلوات الله علیه که حضرتشون فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین هرگاه خدا اراده و مشیتش تعلق پیدا بکنه به بندی که خیری به جیب او بریزه از بهترین خیر به این هست که او را فقیه و دانای در دین میکنه. در روایتی که مشابه این مرحوم صاحب وسایل نقل کرده همین عنوان را داره اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه الیقین، یعنی یکی دیگه گذاشته کنارش و هر دو بسیار نفیس و ارزشمند، یک فقاهت، دو باور. در باب یقین چه مرحوم کلینی، چه مرحوم مجلسی و سایر محدثین بنام فرمایشات نورانی زیاد آوردن که چیزی کمتر از یقین در بین این مردم توزیع نشده، یا نایابه یا کمیابه. البته ممکنه یکی بگه وقتی نیست یا کمیابه ما چیکار بکنیم؟ یقین چیزی نیست که همچو برف و بارون از آسمون و دل ابر بریزه. کار میخواد، زحمت میخواد، اکتسابیه. خدا هم وقتی ببینه راه افتاده طرف، همین ضرب المثل همیشگی، از تو حرکت، از خدا برکت. یقین رو خدا الهام میکنه، اما جایگاهش رو هم خدا میبینه. به کی باید عنایت بکنه؟ در ظرف کی باید بریزه؟ و این باور اگر تو ما و جامعه ما پیدا شد، ریشه هر گناه صغیره و کبیره کنده میشه. جل و کل این گناهانی که الان تو دنیا داره پیدا شده و میشه، همش دور میزنه دور محور عدم باور، نبود یقین. ولی اگر یقین بود، آدمی باورش بشه که پس لرزه داره، عذاب قبر داره، عذاب قیامت داره، عذاب جهنم داره، مگه خدا عقل نداده به آدمی که این چوب داره، که این شلاق داره، تازیانه داره؟ باز میزنه خودش رو به کوچه بیخیالی. اگر انسان باورش شد، تعطیل میشه گناه، اتیان واجبات میکنه، ترک محرمات میکنه. هر جا، در هر کی و در خودمون، اگر خدای ناکرده انسان ببینه کج میره، بد میره، بد میگه، بد میاره، بد میخوره، بد مینوشه، بد میپوشه، اینا همش به جهت اون عدم باور هست. در یه روایت دیگه‌ای که باز مرحوم مجلسی نقل فرمودن در بهار، از همین امام ششم علیه السلام، اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا زمانی که اراده کرد به بندهش خیری را برسونه، زهده او فی دنیا، اولا او را به دنیا بیمیل میکنه. البته نبود تمایل به زرق و برق دنیا اینجور نیست که دیگه انسان نخوره نپوشه مثل بعضی دراویش و مرتضی ها و اینها. قرآن میگه این نعمت ها را کی بر شما حرام کرده؟ بخورید، بنوشید، اما شکر خدا بکنید و درست استفاده بکنید و درست باشید. زهده فی دنیا، زهد در دنیا اینه که انسان درست زندگی بکنه. چه بسا ممکنه یکی پادشاه باشه ولی زاهد باشه، مثل حضرت سلیمان نبی، علی نبی جناب آلیه و علیه السلام، یه چنین عریکه و قدرتی تا حالا نیومده برای هیچ کی. ولی باورتون میشه که زنبیل بافی میکرد، نون تو سفره زن و بچهش میگذاشت، زنبیل بافی میکرد، میفروخت، مثل حضرت داوود که زره میبافت و خرج زن و بچهش را عهده‌دار بود. حضرت سلیمان هم زنبیل میبافت، کار که عیب نیست. با اون که اجنه و با اون که باد و بارون و همه چیز در اختیارش بود، با این وجود اولین زاهد در دنیا بود. زهد، گاهی زهد میدونید بعضی کلمات اینا مظلومن. یکی کلمه عرفان و عارفه، این خیلی کلمه مظلومیه. باش بازی میشه. یکی کلمه زهده، این باش بازی میشه. اون بعضیا بی خود داره میگه من زاهدم. زهده او فی دنیا و فقهه او فی دین. خدا نکته دوم او را فقاهت در دین میده و بصره او عیوبها، عیوب این دنیا و زشتی های این دنیا، پستی بلندی های این دنیا را خدا بهش نشون میده، میفهمه کجا خطاست کجا صحیحه. و من اوتیهن فقط اوتیه خیر دنیا و الاخره. قنوتامون چی میخونیم؟ ربنا آتنا و دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این یعنی همین. فرمود اون که خدا اینها رو بهش داد، خیر دنیا و آخرت خدا بهش داده، یعنی حسنه دنیا و آخرت خدا ریخته به دامنش، جمع بکنه دیگه. چی؟ زهد در دنیا، چی؟ فقاهت در دین، چی؟ بصیر بودن و دانا بودن به عیوب دنیا. یه روایت دیگه من جانمونه براتون میخونم، دقت بفرمایید. از امام ششم علیه السلام این روایت رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 100 صفحه 26 در بهار الانوارشون نقل فرمودن. اذا احب الله عبدا، هرگاه خدا بنده ای را دوست داشت، که خدا همه بندگانش را دوست داره، این من هستم که از زیر چتر رحمت خدا خودم را خارج کردم، حالا که خدا میگه داری میری برو، ولی میگه برگرها توبو الالله توبتن نسوها، بر نمیگردی، خب برو تا بیفتی. گفت صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. رفتی برو، ولی خدا دعوت میکنه بیا. اذا احب الله عبدا الهمه الطاعه، هر کی را خدا دوست داشته باشه اول او را الهام میکنه به طاعت، طاعت و بندگی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در بس اطاعت از خدا و رسول و از والیان امر ائمه هدات علیهم السلام. و الزمه القناعه، خدا به او میرسونه، ملازمش میکنه، به او میچسبونه و عجین با وجودش میکنه قناعت را، کفاف را. و فقهه فی الدین، او را فقیه در دین میگردونه. و قواه بالیقین، او را تقویت میکنه با دارا بودن امر یقین. نتیجه چی میشه؟ فکتفا بالکفاف وکتسا بالعفاف. اول اینی که اهل کفاف میشه، اینقدر حرص نمیزنه تو این دنیا، جمع‌آوری مال دنیا، زرد و سفیدای دنیا جمع بکنه، دلار مولار جمع بکنه. و همچنین وکتسا بالعفاف، پوشش عفت داره، عفیفه، پاکه، پاکدامنه. و اذا ابغض الله عبدا، اما اگر خدا با یکی در افتاد، چون او با خدا در افتاده، خدا با هیچ کی در نمیفته، بد رفته باید چوب بخوره. فرمود حبب الیه المال، شیفته مال دنیاش میکنه، هرچی میده به سیر نمیشه. این را 1440 سال قبل پیامبر فرمود. دوره آخر الزمان اهل سوق بازار همین دخلشون پره، باز میگن خبری نیست بابا، هیچ، ما داریم پشه میپرون، هیچ خبری نیست. لا مصرف، دخلت پر از پول، بانکت پر از پول، آخه میخوای چه کار بکنی؟ حبب الیه المال و بسط له، از هر طرف داره براش میاد. و الهمه دنیا، دنیا را بهش الهام میکنه. و وکله الی هوا، چقدر پیغمبر این دعا رو میخون که خدایا یک چشم به هم زدن و کمتر از اون مرا به حال خودم وا مگذار و وکلهو الی هوا، او را ول میکنه و میگذاره با هوا و هوس. هوا و هوس هم همونه که عمر سعد را کشون به اونجایی که نباید میکشون. نتیجه فرکب العناد، دیگه این سوار میشه بر شتر و بر اسب عناد و سرکشی و بسط الفساد، فساد را گسترده و همه جاییش میکنه و ظلم العباد، به هر کی هم میرسه که دنیاشو میخواد تأمین بکنه میزنه تو سر همه دنیای خودش آباد باشه. خب اینا حرف زیاد داره. یه جمله داشت فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، فقیه در دینش میکنه. ما کلمه فقیه که میشنویم، تبادر ذهنی ما اینه که میریم روی فقیه حوزه علمیه و صاحب رساله و مرجع تقلید، مراد این نیست. اون یه نوع فقاهته. فقه به معنای دانایی، یعنی دانا میشه، تو جامعه دست راست و چپ دینیشو از هم تشخیص میده، کلا به سرش نمیاد، هندوانه به زیر بغلش نمیاد، حواس جمعی داره، مبانی را از دین میگیره، کارهاش را از احادیث میگیره، کارهاش را از پیامبر و قرآن میگیره. اگر اینجوری شد این میشه فقیه در دین. اما اگر هر روز و هر شب میبینه، هر وقت میبینه، دیروز یه جور کلا به سرش رفته بود، امروز میبینه یه جور کلا به سرش، اینا از نبود فقاهت هست. عزیزان من، مطالعه کنید، هم بخونید هم توفیق را از خدا بگیرید. ما داریم افرادی که ممکنه دریای علم هم باشن ولی فقیه نیست، مستجاب و دعوام شده مثل بلعم باورا ولی فقیه نیست. خری را هم کتاب پشتش سوار میکنن، بار بردن مهم نیست، دانا بودن مهمه. دانایی ها وقتی اومد پیش پیامبر این دعایه را، وقتی اون استاد بهش یاد داد هر کی سر سوزن خیر بیاره یرهو، هر کی سر سوزن شر بیاره یرهو، از جا بلند شد و رفت، گفت واسا بقیه‌ام داره، قرآن که همین نبود، واسا دیگه‌ام بهت بگم. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بسد. گفت یا رسول الله من قرآن بهش یاد می دادم وسط مجلس رفت. فرمود رجع فقیها، او فقیه رفت. همین یه آیه بس دیگه. اگر نسب العین ما بود که ذره کار ما خیر باشه جزاشو می بینیم، شر باشه جز، این میشه فقه دیگه. فقه که دیگه سبز و سرخ نیست. میخوام یکی از فقها رو براتون نام ببرم. حال داریم؟ پارسالم براتون گفتم چیکار کنم، حاجه‌هایی اصرار میفرماین از حبیب بگو، از بریر بگو. چشم، من خیلی این حبیب و دوستش دارم، همه شهدای کربلا رو دوستشون داریم. ببینید امام حسین چه سردوشی داده به این حبیب. اولا حبیب مرحوم ملای دربندی در اسرار، ایشون متوفای 1286 هست قمری، ایشون در اسرارشون می نویسن که جناب حبیب اومدن به بازار کنار مغازه عطار، یه مقدار رنگ گرفته بودن، ایشون نوشته برای عیالش، گویا دو قبضه بوده، برای خودش هم می خواسته، پیرمرد بود می خواست رنگ بزنه، خودشو جوون نشون بده. همینطور که ایستاده بود جناب مسلم ابن اوسجه را دید. مسلم اومد جلو، یه سلامی و علیکی. مسلم نگاه به این صحنه خرید و فروش و رفت و آمد این مردم که کرد، فبکا مسلم، شروع کرد گریستن. حضرت حبیب فرمود مسلم جان میبینی این مردم اسلحه میخرن، اسب دارن میخرن، کاراشون را آماده میکنن، شمشیر تیز میکنن، وسایل اسلحه هاشون را دارن تعمیر میکنن، اینا میخوان به قتال و جنگ پسر دختر پیامبر برون. بعد فبکا حبیب، خودش هم گریه کرد، اون خضابی را که رنگی را که خریده بود ریخت روی زمین. بعد گفت والله قسم دیگه اینها را رنگ نمیزنم، خضاب نمی کنم، مگه اینا با این رنگ بشه؟ اشاره کرد بین اون زیر گلوش، گودی زیر گلوش، یعنی با خون بدنم سر و روی همین هم شد، با همین سر و روش را رنگ زد، رنگی که دیگه هرگز زوال پذیر نبود. حالا از این طرف امام حسین علیه السلام وقتی اومدن کربلا، خیمه ها را سر پا کرده، 12 رایه ترتیب دادن. یه علم داریم، یه رایه، علم بزرگ مثل این، رایه کوچیک کوچیکه، اینا رو میدادن رتبه های بعد. 11 امام به تشخیص خودشون دادن به افرادی که در اردوی آقا بودن. یکی را پیچوندن گذاشتن کنار خیمه، یکی از اصحابشون عرضه داشت که یا ابن رسول الله این رایه را هم بده به یکی. فرمود یعتی الیها صاحبها، این باشه، صاحب داره، صاحبش میاد. ثم کتب کتابا، بعد آقای جملاتی نوشت. حالا ببینید میخواد آقا فقیه نشون بده. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیه حبیب ابن مظاهر. اینا هندوانه گذاشتن نیست ها، اصلا ائمه توی وادی هندوانه زیر بغل گذاشتن و اینا نبودن. مرحوم مجلسی در جلد 27 بهار داره، یکی اومد خدمت آقا عرضه داشت آقا انی لاحبک، آقا من خیلی خیلی دوستت دارم. آقا بلا فاصله بهش فرمود دروغ میگی. گفته من از قلب خودم دارم خبر میدم، من دوست دارم، علاقه مندم، به من میگی دروغ میگی. آقا فرمود من پروندهت رو نگاه کردم، اسم تو تومار اهل محبت ما نیست. راست میفرمود، سر از خوارج نهروان در آورد. حالا بابا میگه دوستت دارم، یعنی یه چند روز خدا بده برکت بگذار زیر علمت سینه بزنه. نه آقا اهل بده بسون نبود، اهل بده بسون نبود. نامه که نوشته، صدر نامه که نوشت الی رجل فقیه، حقیقتا حبیب فقیه بود، دانا بود، دانای به امورات دین بود، دست راست و چپ دینیشو میشناخت. نامه رو داد به نامه رسون، به سرعت رسون. جناب حبیب نشسته بود تو خونه، قدری طعام گذاشته بودن، با عیالشون مشغول خوردن بودن. قدری از این طعام پرید بیخ گلوی عیال زن حبیب، شروع کرد سرفه زدن، تفعل زد، گفت الان باشی که یه نامه برای ما برسه. و این جمله هنوز تموم نشده، فاذن به طارق یطرق الباب، یکی داشت در میکوبید. حبیب اومد. خب حبیب اومد، زنش میومد. اون موقع حجاب عفاف همه به جای خود بود، الان دیگه زن و مرد نداره، الحمدلله همه خواهری و برادریه. یه نمیدونم کی این صیغه رو خونده که الحمدلله همه مردم به هم دیگه محرمیت دارن، دیگه اصلا نامحرم و اینا، اصلا این مقوله تو جامعه نامحرم به هیچ وجه من الوجوه نیست، همه برای هم دیگه محرم هستیم. حبیب اومد پشت در، غیرت داشت. من تاریخ کیه کوبنده در؟ گفت انا رسول حسین علیه السلام الیک، من فرستاده امام حسینم اومدم. گفت الله اکبر، این ضعیفه راست گفت. نامه رو گرفت، اون رفت. حبیب اومد تو خونه، اقربا فامیل فوراً اومدن تو خونه حبیب. حبیب میخوای بری کربلا؟ کربلا من که اینجا هستم، مؤمن زرنگه، هم کارشو میکنه هم دروغ نمیگه، به توریه باشه، به خلاصه پوشش پردهی باشه، یه جور بالاخره اونها را، من که اینجا هستم بابا، چه کربلایی، من که جایی نرفتم. اونا قانع شدن رفتن. این جور حرفها را عیال حبیب شنید. حبیب که اومد تو خونه، عیالش گفت چه کار میکنی؟ میخوایی بمونی؟ گفت تو شایسته این هستی که قناع بگذاری روی سرت. اینایی که این قصه ها رو هم نقل میکنن باید مقام حبیب رو بدونن. اون که صدر نامه نوشته الی رجل فقیه، اگر کسی فقیه شد دیگه اون قعود از جنگ نداره. حبیب داشت اختبار میکرد، نکنه خال زن الان بره با نه حالا بد باشه مینشینه با این زنها، حبیب کجاست رفت کربلا، همین طور مسیر بیان دستگیرش بکنن. داشت خیلی در واقع گفت کار از محکم کاری عیب نمیکنه. نشست حبیب گفت چی کار میکنیم؟ حبیب گفت حقیقتش اونه که من میترسم اگر رفتم کربلا کشته میشم، اون وقت تو دیگه بیوه میشی، کسی نداری نون و آبی برات بیاره. چه جمله قشنگ این زن به حبیب عرضه داشت. گفت دعنی آکل التراب ولا تترک نصرت الحسین علیه السلام، بگذار من خاک کف بیابون بخورم اما حمایت و نصرتت را از ابی عبدالله بر ندار. حبیب دید نه الحمدلله باهاش هست، گفت نه کربلایی هستم دارم میروم کربلا. گفت حالا که داری میری من یه حاجتی به تو دارم. خانومام دقت کنن چقدر این زن ملا بوده، گویا زنم فقیه بوده دانا بوده. گفت رفتی خدمت ابا عبدالله علیه السلام، فقبل یدیه و رجلیه نیابتن عنی، اونجا دست و پای امام حسین را نیابتن از جانب من ببوس، و قرأه منی السلام، سلام من را هم به آقا برسون. گفت باشی قول میدم. اسب را داد به غلامش، فرمود شما فلان موضع اونجا خط و نشون ما باشه، تو برای خودت برو منم بعدان برای خودم میام. خوب به این عبارات دقت کنید، ببینیم عاشورایی من میتونم به اندازه یه اسب امام حسین شعور داشته باشم؟ اسب امام حسین نه، اسب حبیب. مرحوم ملای دربندی می نویسه اونجا قدری علوفه ریخته بود جلو این زبون بسته، این داشت میخورد، حبیب اومد بالای اون تل داشت می اومد پایین، گویا یه مقدار دیرکر داشته مخفیانه داشت می اومد. وقتی رسید دید که غلام لبانش رو گذاشته بیخ گوش اسب، اسبم داره علوفه می خوره. گفت اسب اربابم حبیب غمنده نباش، اگر حبیب نیومد من خودم می نشینم به پشت تو، می رویم کربلا امام حسین رو کمک می کنیم. حیوونه زبون بسته است ولی هر کی و هر چی شعور داره، این آدمی نیست که فقط شعور داره، هر کی در خور خودش شعور داره. اسب امام حسین رو ندیدید قدم از قدم بر نداشت، سر از خوردن برداشت، نه اینکه نه تنها نخورد بلکه میگه اشک از این گوشه های چشمش سرازیر شد، هی داشت اشک میریخ، این اسب زبون بسته نمیخورد و میگریست. اینجا حبیب وقتی این جریان را مشاهده کرد فریادش بلند شد، صدا زد یا ابا عبدالله سلام بر تو، بندگان با تو چنینن، فکیف الاحرار، ما آزادگان باید ما در قبال شما باید چه کار بکنیم؟ رو کرد به این عبد فرمود انت حر لوجه الله، برو آزادت کردم، به التماس افتاد. گفت بنده بودم میخواستم باهات بیام، حالا آزاد شدم منم میخوام بیام کربلا پسر پیغمبر رو کمک کنم. گفت بیا، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله بیا با من. یادتونه امام حسین یه رایه پیچونده کنار خیمه گذاشته، وقتی از دور دیدن گرد و غبار فضا را گرفته آقا فرمود حبیب استقبالش کنید، گویا این اردوی سالار شهدا از جا کنده شد برای استقبال جناب حبیب، استقبالش کردند. رایه را داد آقا به دستش، تو خیمه نشست. مرحوم دربندی نقل می فرمایند که در خیمه رفت بالا، یکی از جانب عمه سادات زینب کبرا اومد، شاید یکی از این عزیزان و سادات بچه های امیر المومنین، فرمود کدام یکی از شما حبیب هستید؟ عرضه داشت من حبیب پیر غلام شمایم. آقا زاده چه فرمایشی دارید؟ یه جمله گفت حبیب را آتیش زد، علو گذاشت به حبیب. عرض فرمود عمه ام زینب کبرا به شما سلام میرسان. بعد زد تو صورت خودش، شروع کرد صدا بلند کردن، میگفت من انا من انا من کیستم؟ آیا دختر امیر عرب و عجم اینقدر به اضطرار افتاده که همچون منی را داره سلام میرساند؟ انشالله وعده ما کربلا کنار قبر جناب حبیب ابن مظاهر و مولاش و مولایمون آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه چند بار این دست ها روی سینه ها و مجلس واگذار کنم. ای که هر شب تا سحر، ای که هر شب تا سحر ختم قرآن کرده ای، ختم قرآن کرده ای، جان خود در کربلا، جان خود در کربلا وقف جانان کردی، وقف جانان کردی. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو حبیبی من غریب. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو حبیب. جان فدای اهل بیت، جان فدای اهل بیت، اندر این صحرا کنی، آمدی تا یاری از دختر زهرا کنی. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو حبیب. من که خود ریحانه، من که خود ریحانه دامن پیغمبرم، دامن پیغمبرم. از آتش گردید خوش اشک چشم دخترم، اشک چشم دخترم. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو حبیب. خوش به حالت ای حبیب، خوش به حالت ای حبیب، تو حبیب ما شدی، تو حبیب ما شدی. قطره ای بودی ولی وصل و بر دریا شدی، وصل و بر دریا شدی. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو حبیب. ای حبیب اهل بیت، ای حبیب اهل بیت، مرحبا خوش آمدی، مرحبا خوش آمدی. امشب از راه وفا بر غریبان آمدی، بر غریبان آمدی. یا حبیب و یا حبیب تو حبیبی من غریب، تو. افتاد روی زمین کربلا، سر از بدنش جدا. آقا اومد بالین جناب حبیب، یه مدال داد به او، فرمود یا حبیب لله در رکه، یا حبیب لقد کنت فاضلا، تو مرد با فضیلت، هر شب قرآن ختم می‌کردی. عرض می‌دارم حسین جان، اومدی بالین یه قاری قرآن، سر از بدنش جدا، اما من بمیرم به تو قاری، به تو قرآن ناطق. سرش رفت مقابل ابن زیاد، سر رفت به تشت طلا شهر شام، هر دو نان جیب با چوب به لب و دندان حسین. همه بگید مظلوم حسین.